افزایش فاصله گذاری اجتماعی در ایران، تبعات آن در روزهایی که همچنان آمار کرونا، جانباختگان کرونا در ایران بالاست، اقتصاد ایران تاب خانمانی شهروندان را ندارد.
وقتی در کشوری که جمهوری اسلامی بر اون حکومت میکنه، منافع ملی در اولویت قرار نمیگیره و منافع ایدئولوژیک اصالت پیدا میکنه برای رهبران اون نظام، خب طبیعی است اگر در تحریم قرار بگیرند، این تحریم دودش در درجه اول به چشم مردم خواهد رفت.
بنابر آخرین خبرها، کسب و کارهای کم خطر میتوانند کار خود را در ایران آغاز کنند. و آمریکا مرگبارترین روز خود را گذراند، قریب به 2000 تن تنها در یک روز جان باختند.
علتی که موارد در آمریکا زیاد هست، یکی تأخیر 6 هفته‌ای بود که به خاطر ملاحظات سیاسی صورت گرفت و بعد از اون توصیه عمل CDC بود که فقط اجازه میداد که کسانی که 2 هفته سابقه سفر به چین داشتن یا تماس نزدیک با افرادی که به چین سفر داشتن تست کرونا بدن.
امیدوارم تا پایان مجله نیمه شب، تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که دولت در محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای مهار ویروس کرونا، تسهیلاتی رو فراهم کرده، بخش از این محدودیت‌ها رو کاهش داده و گفته میشه که طرح فاصله گذاری اجتماعی به شکل هوشمند دنبال خواهد شد. همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که از طریق اسکایپ همراه ماست، تا آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران رو بشنویم. بکتاش، آخرین خبرها در این رابطه چه هست؟
سمیرا، سازمان نظام پرستاری ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به اخراج پرستاران از بیمارستان‌های خصوصی شده. در این نامه تأکید شده که اخراج‌ها به خاطر اونچه که بهانه‌های واهی مانند عوارض شیوع کرونا خوانده شده انجام شده. به رغم گزارش‌ها در مورد فشارها بر کادر درمانی شاغل در بخش درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا، گزارش‌های پراکنده‌ای از اخراج‌های گسترده پرستاران از بیمارستان‌های خصوصی در رسانه‌ها و شبکه‌های خبری اینترنتی منتشر شده. رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواهان رسیدگی به وضعیت پرستاران اخراجی و برخورد با به گفته مراکز درمانی متخلف شده. در تحول دیگری، رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران در خصوص شیوع ویروس کرونا در پایتخت هشدار داده، گفته که میزان مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در تهران روند افزایشی داره و اوضاع در پایتخت رو نسبت به سایر مناطق کشور بدتر کنسته. خواسته مردم مسئله رو جدی بگیرن. اما آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، برخی از مشاغل و واحدهای سنفی خطر عنوان شدن در برخی مناطق کشور به استثنای تهران پایتخت بازگشایی شدن. در تهران قرار هست بازگشایی های اینچنین از شنبه هفته آینده 30 فروردین صورت بگیره. ادارات دولتی در بیرون از تهران هم فعالیت‌هایشون رو از سر گرفتن با کار کردن حدود 1/3 از ظرفیت نیروی کارشان از خانه و از راه دور. ایران ضربه دیده ترین کشور هست در خاورمیانه، در غرب قاره آسیا، بر اثر این پاندمی یا واگیری جهانی، با بیش از 70,000 مورد ثبت شده و بیش از 4,300 در گذشته تا کنون طبق آمار رسمی، در حالی که آمارهای غیر رسمی سمیرا میدونیم از جمله آمار رادیو فردا این ارقام رو بالاتر برآورد میکنن. اما طبق آمار رسمی از میزان کل مبتلایان تا کنون نزدیک 42,000 تن بهبود یافته، اکنون نزدیک 24,000 مورد جاری بنابر آمارهای رسمی وجود داره که نزدیک 4,000 مورد این موارد کلی، جدی یا بحرانی گزارش میشه.
بکتش، یکی از خبرهای مربوط به کرونا امروز این بود که آقای روحانی در جلسه ستاد ملی از آغاز به کار برخی از کسب و کارهای کم خطر خبر داده بود. چه جزئیاتی در دست هست؟
درسته، در همین زمینه گفته شده بود که باید خیلی تاکید شده که این پروتکل‌های بهداشتی باید با جدیت رعایت بشه و مسئله فاصله گذاری که می‌دونیم وزارت بهداشت کمیته اپیدمیولوژیش در این مورد گزارشی داشته، هشدار جدی داده که ممکنه خیز دوباره‌ای ورداره واگیری ویروس اگر این مقررات بهداشتی، این ملاحظات رعایت نشه. و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت منتشر کرده و اونها رو مراکز بازرگانی که حالا بنا هست به صورت جسته و گریخته فعالیت‌هاشون رو آغاز کنن، و البته می‌دونیم در این زمینه خود سازمان بهداشت جهانی دیروز هم مدیر کلش هشدار داد که کشورها نباید فعلا شروع کنن بازگشت رو به وضعیت عادی. و اما در همین زمینه رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی در جلسه با رؤسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرده بر اینکه آغاز فعالیت کسب و کارهای که کم ریسک عنوان شدن به معنای تغییر شرایط فاصله گذاری اجتماعی و عدم رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی نیست، و گفته طبق گزارش رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا اگر همکاری و همراهی و رعایت محدودیت ها و پروتکل ها با همین روالی که تاکنون انجام گرفته ادامه پیدا کنه، به گفته حسن روحانی میشه امیدوار بود که به تدریج به شرایط قابل اطمینانی در مقابله با کرونا دست یافته بشه.
بله، خیلی متشکرم. همکارم بکتش خمسه‌پور بود با آخرین جزئیات از تحولات شیوع کرونا در ایران که می شنیدید. اما با آغاز گام دوم طرح فاصله گذاری هوشمند، مشاغل و کسب و کارهای کم خطر در استانهای دیگر بجز پایتخت با ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و کسب مجوز می تونن به فعالیت‌های خودشون برگردن. در گزارش همکارم بکتش خمسه‌پور هم شنیدید. بریم در این باره نظر نعمت یاورزاده، رئیس سابق سندی سندیکای چایکاران ایران در لاهیجان رو بشنویم.
فعالیت ما تولید چای هست. چای هم باید فروش بره دیگه، باید به دست مشتری برسه. ما مشتری داخلی داریم، مشتری خارجی داریم، مشتری خارج از کشور داریم. اینا نیازی به تردد دارن. کار ما رونق سابق داشته باشه. ما یعنی مثل سال گذشته بتونیم کار بکنیم. اون چه خواهد شد که الان برای من معلوم نیست که به اصطلاح این فروش هم شرایط عادی پیدا خواهد کرد یا نه. امیدواریم که این مسئله به صورت مشکل جهانی هست که ویروسی آمده که این مسئله باید حل بشه دیگه. این ما محصول ما، چای ما، چیز خوراکی ما، اینا که آلوده شده نیست توجه میکنی. ما چیزی که داره بهداشت میخواد یا ما به اصطلاح میتونیم تعهد بدیم که کسایی که تو فروشگاه ما هستن احتیاطات بهداشتی رو انجام بدن دیگه. ببینید، ما چیزی که از ما خواستن ما ثبت نام بکنیم که اونا بدونن، که برای بهداشت بدونه کجا به اصطلاح بنگاه باز هست که بتونه کنترل بکنه. توجه میکنین که فروشنده هایی که هستن هستی که اونجا مقیم هستن رعایت مسائل بهداشتی رو بکنن. بله، ثبت نام و صورت چه فروشگاهی بسته ما داشتیم باز میشه دیگه، توجه میکنین. اما اینی که رونق مثل گذشته داشته باشه یا شرایط عادی بشه، اون بستگی به شرایط خود جامعه داره دیگه. من نمیتونم از الان بدم.
نظرات نعمت یاورزاده رو میشنیدید، رئیس سابق سندیکای چایکاران ایران از لاهیجان با ما صحبت میکردن در رابطه با گام دوم طرح فاصله گذاری و این خبر که کسب و کارهای کم خطر میتونن فعالیت‌های خودشون رو آغاز بکنن. دولت ایران در هفته دوم فروردین ماه سعی کرد که طرح فاصله گذاری اجتماعی رو اجرایی بکنه، سفرها رو ممنوع کرد، جریمه‌های تعیین کرد، تدابیر ویژه‌ای اندیشید. با این همه امروز 23 فروردین ماه حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا از طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی صحبت کرد. طرح دیگری است، گام دوم گفته میشه نامش هست و محدودیت ها در اون کاهش پیدا کرد. هنوز دو هفته هم از آغاز به کار گام اول نمیگذره. در رابطه با عملکرد کلی دولت حسن روحانی ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی و پزشک گفتگو کردم که با هم بشنویم.
ببینید، این صحبت‌های آقای روحانی که میگه که مردم به نان هم نیاز دارن، موضوع اینجاست که اگر مردم جان نداشته باشند نان هم به دست نخواهند آورد. یعنی مسئله رو برعکس دید آقای روحانی هم میتوان دید و اتفاقا این همون نگاهی است که در قالب کشورهای دنیا پذیرفته شده. یعنی امروز اگر شما میشه گفت که دو سوم کشورهای دنیا طرح فاصله گذاری اجتماعی رو به صورت کامل و حتی در حد قرنطینه در کشورهای اروپایی دارن رعایت میکنن، صرفاً به این دلیل هستش که اثبات شده از لحاظ علمی که یک نفر آلوده به کرونا یک نفر رو آلوده نمیکنه. اگر تراکم جمعیت بالا باشه میتونه 3 نفر و بعد از اون میتونه 8 نفر و همینطور به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. به خاطر همین فرمول در خانه ماندن و یا بالا اون چیزی که آقایون به صورت نیمه ناقص اسمشو گذاشتن طرح فاصله گذاری اجتماعی، اگر اجرا بشود میشه منتظر بود که نتایجش به دست بیاد. مثلا در فرانسه الان میگن همین طرح که در خانه ماندن داره اجرا میشه، هر 8 دقیقه داره یک جان رو حفظ میکنه. این جان امروز در خانه مانده، دولت داره هزینه هاش رو تامین میکنه که فردا با سلامت بتواند وارد چرخه صنعت، زندگی معمولی و خدمات بشه که بتونه به قول معروف حالا نان در بیاره یا اقتصاد رو بچرخونه. من فکر میکنم این آقایون همچنان اون سردرگمی که در روزهای اول باش مواجه بودن همچنان مواجهند.
اما آقای توفیقی، آقای روحانی بارها گفته، حداقل در یک هفته اخیر تاکید کرده که در خانه ماندن برای بعضی از خانواده ها میسر نیست، چون که باید خرج و مخارج زندگی رو تامین کنند. همون اشاره‌ای که کردیم به مسئله نان و کسب و کار، دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اقتصادی دستش بسته است و نمیتونه که شهروندانش رو به لحاظ مالی حمایت بکنه تا اونها در خانه بمونند و جان بقیه رو نجات بدند. شما چه تحلیلی دارید از این موقعیت؟ چون از هر دو طرف که نگاه میکنیم ظاهرا بنبسته.
ببینید، من شکی ندارم که مسئولین جمهوری اسلامی اگر هم امکانات مالی زیادتری هم بازم در اختیارشون بود، با همین ناکارآمدی که در 40 سال گذشته ما ازشون دیدیم خیلی نمیشد ازشون انتظار معجزه داشت. اما حالا فرض رو بر این بگیریم که بله، به خاطر مشکلات مالی اینها نمیتونند مردم رو در خونه نگه دارن، اما باید بررسی کرد که چرا این مشکلات مالی به وجود اومده. آیا این مشکلات مالی فقط مال ماست یا کشورهای دیگه هم از طریق برقراری یک رابطه درست و نرمال و طبیعی با سایر کشورها تونستند منابع مورد نیاز رو برای زندگی مردمشون تامین بکنن؟ وقتی در کشوری که جمهوری اسلامی بر اون حکومت میکنه منافع ملی در اولویت قرار نمیگیره و منافع ایدئولوژیک و تامین یک سری اهداف دیگه اصالت پیدا میکنه برای رهبران اون نظام، خب طبیعی است اگر در تحریم قرار بگیرند این تحریم دودش در درجه اول به چشم مردم خواهد رفت. ولی باید ببینیم که دلیل این تحریم در واقع چی بوده. آیا دنیا دیوانه شده که ایران رو تحریم میکنه یا نه رفتارها و شعارهای ایران در طول این سالیان منجر شده که جهان یک نگاهی نسبت به ایران پیدا بکنه که او رو در یک فشار مثلا مالی قرار بده که بلکه رفتار طبیعی از خودش نشون بده. من متوجه این تناقض هستم، اما متاسفانه باید گفت که این تناقض به نظر من مسئول اولیش جمهوری اسلامی و رهبرانش هستند.
نظرات آلان توفیقی رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
میخواستم به آقای خامنه‌ای یک مطلبی رو برسونم، امیدوارم که صدای من برسه به ایشون. آقای خامنه‌ای، شما میگویید مشکل ویروس مشکلی نیست. به نظر شما مرگ و گرسنگی هم مسئله نیست؟ مشکل مردم شما هستید. میدونید خودتون اینو؟ از مردم کمک میخواهید برای ملت و برای ولی خود شما هیچ اقدامی نمی کنید، نه کمک مالی و نه کمک معنوی. پول هایی که در دسترس شما می باشد چرا برای مردم خرج نمی کنید؟ کمک های رسیده را رد می کنید. شما هیچ به فکر مردم نیستید. این چه نوع رهبری است؟
آقای خامنه‌ای بیرون گود نشستی جهش جهش میکنی، چه جهشی بابا؟ خودت از اون پولا یه ذره بریز بیرون به مردم کمک کن، به این میگن جهش.
آقای روحانی وقتی که شما میگی که بشین تو خونه کسب کارت تعطیل کن، پول آب برق که از من میگیری، حمایت مالیاتی که نمی کنی، یک ریال حمایت نمی کنی، بیمه بیکاری که من ندارم دیگه، یارانم که به من نمیدی، چی باید بخورم؟ زن و بچه‌م باد هوا بخوره؟ چی باید بخورم من تو خونه بشینم؟ همه پولا رو جمع کردید دور بر خودتون، به مردم هیچی نمیدید، من باید الان چی کار کنم؟
اما تازه ترین آمار ابتلا به کرونا در جهان 1,765,562 مبتلا و 108,043 جان باخته. بریم از رویا ملکی بشنویم آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در جهان رو.
کووید 19 همچنان قربانی می‌گیرد. شمار قربانیان این ویروس در جهان جمعه شب از مرز 100,000 تن گذشت. در ایالات متحده ویروس به سرعت در حال گسترش است. مرگ 2000 تن در یک روز در آمریکا و 1000 تن در برزیل قاره آمریکا را صدرنشین اخبار کرونا کرده. حتی ویروس کرونا به اعماق جنگل‌های آمازون هم سرایت کرد و جان یک نوجوان بومی قبیله یانومامی در شمال برزیل را گرفت. مرگی که نگرانی از انقراض بومیان برزیل را قوت بخشیده. اما چرایی افزایش چشمگیر قربانیان در آمریکا را از کامیار علایی بشنویم، مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسانی مقیم آمریکا.
علتی که موارد در آمریکا زیاد هست، یکی تأخیر 6 هفته‌ای بود که به خاطر ملاحظات سیاسی در سطح کلان کشوری صورت گرفت و بعد از اون توصیه عمل CDC بود که فقط پزشکان را اجازه میداد که تست کرونا بدن برای کسانی که 2 هفته سابقه سفر به چین داشتن یا تماس نزدیک با افرادی که به چین سفر داشتن، و از طرف دیگه سرمایه‌گذاری روی تست هایی که اونقدر زود بازده نبود و آمادگی کافی نداشتن، و همین تأخیر چند هفته‌ای باعث شد که یک دفعه موارد زیادی وارد آمریکا بشه با توجه به گستردگی کشور و پذیرش در واقع ویزیتورهای بسیار زیاد.
این سوی جهان اما اسپانیا و ایتالیا همچنان مراکز اصلی بیماری در قاره اروپا هستند. دولت اسپانیا وضعیت اضطراری را برای 2 هفته دیگر تمدید کرد و ایتالیا هم می‌خواهد محدودیت‌های قرنطینه برای شهروندان را تا 3 ماه می 14 اردیبهشت تمدید کند. کامیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند از رویکردهای درمانی دیگر کشورها می‌گوید.
از نظر نوع نگاه علمی برخی معتقدن حالا که پندمی شده، ویروس کرونا جدید در دنیا پخش شده، این رو باید جمعیت تا حدود 70% از یک جامعه بگیرن تا مسئولیت جمعی ایجاد بشه. اما گروه دوم معتقدن اشاعه ویروس کنترل پذیره، باید سیاست‌های محدودساز اتخاذ کرد. از منظر سیاست‌های محدودساز نمونه قاطعش چینه. یک منطقه بزرگ رو قرنطینه کرد. این سیاست در کشورهای دموکراتیک جواب نمیده، اما اگه بخوایم نمونه سختگیرانه اروپا رو مثال بزنیم، جمهوری چک هست. سیاست محدودساز همراه با تست گسترده هم کره جنوبی در پیش گرفته تا اینجا خیلی موفق بوده. در برابر کشورهای مثل آلمان و سوئد و بریتانیا در اون اوایل کمی بازتر گذاشتن. یکی از دلایلش این بود که فکر می‌کردن سیستم درمانیشون میتونه به خوبی هندل کنه.
گسترش اپیدمی کرونا نه تنها جان انسان‌ها، که قلب بازار سرمایه و اقتصاد جهانی را نیز نشانه رفته. صندوق بین المللی پول می‌گوید جهان با شدیدترین بحران اقتصادی 90 سال اخیر روبروست. رکود فراگیر اقتصادی، بیکاری گسترده ناشی از اجرای سیاست‌های قرنطینه و فاصله گذاری نظام اقتصادی جهان را تهدید می‌کند و دغدغه مشترک همه مردم جهان است. کامیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند از رویکردهای اقتصادی کشورها در این روزها می‌گوید.
دیدگاه اقتصادی دولت‌ها و توان اونها هم مهمه. برای مثال رئیس جمهوری برزیل اصلا گفت نباید کشور و تولید متوقف بشه، یک سرماخوردگی ساده از خودش خوب میشه. از دیدگاه اقتصادی راستگرا نمونه‌های دیگه‌اش در جهت‌گیری دولت‌های بریتانیا و آمریکا هست، از جمله در دولت حسن روحانی در ایران هست. این دیدگاه معتقده که نمیشه فعالیت اقتصادی رو به خاطر ترس از بیماری کاملا متوقف کرد. در مقابل میشه سیاست دولت‌های رفاه رو مثال زد. اینجا در فنلاند دولت تدابیر جدی رو اتخاذ کرده، مدارس تعطیل شدن، شهر هلسینکی قرنطینه شده، ارتباطش با سایر مناطق قطع شده، ولی در عوض بسته‌های حمایتی جدی برای اونهایی داده شد که شغلشون از دست داده بودن، خود اشتغالی داشتن، درآمدشون کم شده. حتی برای اینکه حضور بچه‌ها در خونه به اندازه اون وعده نهاری که در مدرسه می‌خوردن به خانواده‌ها فشار نیاره، سبد غذایی هفتگی در برخی مناطق برای بچه‌ها توزیع شد. خب این در درجه اول برمیگرده به سیاست‌های اقتصادی اون کشورها. در درجه دوم توان اقتصادی کشورها. برای مثال در ایران و خیلی از کشورهای خاورمیانه نه چنین دیدگاه لزوم وجود عدالت اجتماعی رو دولت‌ها دارن، نه اساساً توان مدیریتی و اقتصادیش رو دارن.
با ادامه روند رو به رشد ویروس کرونا در جهان و شناسایی 1,700,000 تن مبتلا به این ویروس، کشورهای ثروتمند اقداماتی برای گذر از این مرحله سخت را در نظر گرفتند، از جمله تزریق پول، کاهش نرخ سود بانکی و معافیت‌های مالیاتی، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده و بسته‌های حمایتی مالی و خوراکی. اما باید دید با جدی‌تر شدن این بحران در جهان این روند تا کجا پیش خواهد رفت.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید از آخرین تحولات کرونا در جهان. اما بریم بشنویم تازه های جهان ورزش رو از فریبرز غریب.
رئیس سازمان خصوصی سازی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد برای واگذاری سریع‌تر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال خبر داد. به گفته علیرضا صالح، بعد از مشخص شدن بدهی‌ها و دارایی‌های این دو باشگاه، روند خصوصی سازی به صورت فروش سهام پرسپولیس و استقلال در بازار بورس آغاز خواهد شد. مسئولان ورزش ایران طی چند سال گذشته، خصوصا وقتی این دو تیم با مشکلات مالی روبرو می‌شدند، صحبت از واگذاری سرخابی‌ها می‌کردند، اما هنوز این کار انجام نشده. طبق اعلام کمیته انضباطی فیفا، پرسپولیس استقلال طی چند ماه آینده باید $10,000 بابت پرونده‌های شکایت مربیان و بازیکنان خارجی سابق خود پرداخت کنند. از فدراسیون فوتبال ایران خبر آمده مهلت پرداخت بدهی 15 میلیارد تومانی به شرکت شستا سر رسیده، اما حساب بانکی فدراسیون فوتبال خالی است. فدراسیون فوتبال ایران در زمستان سال گذشته برای پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی وقت تیم ملی، 15 میلیارد تومان از شرکت شستا، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، قرض کرده و در قبال آن چک آخر فروردین ماه را داده است. مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، برای پرداخت بدهی دلاری خود به مربیان خارجی صحبت از طلب دلاری ایران از فیفا می‌کرد، اما الان معلوم شده که طلب قبلی از فیفا صرف دیگر هزینه‌های خارجی فدراسیون فوتبال شده و جمع کل طلب ایران بابت پاداش‌های جام جهانی حدود $8,000 است. از سوی دیگر پرونده شکایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، هم روی میز فیفاست و به زودی حکم آن اعلام خواهد شد. فدراسیون جهانی فوتبال قصد دارد به تمامی کشورهای عضو فیفا برای کاهش ضررهای ناشی از تأثیر بیماری کرونا کمک مالی کند. بر این اساس فیفا مبلغ 1,750,000,000 از صندوق ذخیره اش را برای 211 عضو خود اختصاص داده است. و بر پایه گزارش باشگاه لیورپول انگلیس، کنی داگلیش، اسطوره و پیشکسوت این باشگاه، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شد. به گفته برخی از اعضای خانواده داگلیش، او هیچ نشانه ای از ابتلا به بیماری کرونا نداشت، اما به یک باره حالش رو به وخامت گذاشت و به بیمارستان منتقل شد.
تازه‌ای جهان ورزش رو میشنیدید از فریبرز غریب، کارشناس خبرهای ورزشی. اما به پایان مجله نیمه شب امشب میرسیم، یک شنبه 24 فروردین ماه. در ادامه من از شما دعوت میکنم تا مجله دریچه رو بشنوید. دریچه مجله حقوق بشری رادیو فرداست که به کوشش مهتاب وحیدی راد آماده میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله این هفته انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته شدن چند زندانی توسط ماموران امنیتی و انتظامی. عفو بین‌الملل می‌گوید این تعداد احتمالاً 36 نفر است. ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا و انتشار خبرهای مبنی بر مرگ چند زندانی بر اثر این بیماری و بررسی گزارشی درباره کشتار کولبران در سال 98. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از احتمال کشته شدن 36 تن از زندانیانی خبر داد که طی روزهای اخیر دست به اعتراض زده بودند. دلیل اعتراض این زندانیان عدم موافقت با مرخصیشان بود و کمبود امکانات بهداشتی در زندانها، از جمله در زندانهای سپیدار و شیبان اهواز، زندانهای تبریز، علی گودرز، همدان، خرم‌آباد، عادل‌آباد شیراز و زندان فشافویه در تهران. این اعتراض‌ها در زندان‌های سپیدار و شیبان اهواز به درگیری‌های منجر شد و سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها در این دو زندان در شهر اهواز به خشونت شدید متوسل شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، و توضیح بیشتر در این باره.
اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده هولناک و نگران کننده است و بین اون میره که حدود 36 زندانی در زندان‌های مختلف در ایران به خاطر استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از روش‌های سرکوب مرگبار کشته شده باشند. در روزهای اخیر دست کم در 8 زندان در نقاط مختلف کشور زندانیان به خاطر ترس از شیوع کرونا و کوتاهی مقامات در حفظ جان و سلامت اونها دست به اعتراض زدن. این اعتراضات با واکنش مرگبار ماموران زندان و نیروهای امنیتی روبرو شده. در زندانهای شیبان و سپیدار در اهواز بیم اون میره که تعداد کشته شدگان به 35 نفر برسه و در زندان میان دو آب هم دست کم یک زندانی که اتفاقا در زمان محکومیت به اعدام زیر 18 سال سن داشته و کودک بوده در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته شده. در زندان سپیدار در اهواز نیروهای امنیتی و مأمورین زندان از گاز اشک‌آور و همینطور سلاح گرم استفاده کردند و باعث مجروح شدن تعداد بسیاری از زندانیان و کشته شدن احتمالاً 15 نفر شدند. در زندان شیبان اهواز گزارش شده که کسانی که متهم به شرکت در اعتراضات بودند را مأموران بعد از سرکوب اعتراضات برهنه کردند و در حیات زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند و گزارش ها حاکی از جان باختن حدود 20 زندانی در زندان شیبان اهوازه.
با وجود درخواست های جهانی از مقام های ایران برای آزادی موقت زندانیان در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، هنوز هزاران نفر از جمله ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های ایران به سر می برند و خانواده هایشان نگران ابتلای آنان به بیماری کووید 19 هستند. افرادی همچون نسرین ساتوده، سعید شیرزاد، آتنا دائمی، امیر سالار داوودی، نرگس محمدی، محمد حبیبی، کسرا نوری و سامر رجبی. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، هفته پیش گفت به نیمی از زندانیان سیاسی مرخصی داده شده، اما از آنجایی که جمهوری اسلامی تعداد دقیق زندانیان سیاسی را اعلام نمی کند، نمی توان صحت این اظهارات او را تایید کرد. مقام‌های ایران تاکنون درباره تعداد زندانیان مبتلا به کرونا یا قربانیان احتمالی در زندان‌ها هم اطلاع رسانی نکردند، در حالی که نهادهای مدنی و حقوق بشری در گزارش‌های جداگانه تاکنون از مرگ دست کم 10 زندانی در زندان‌های ایران بر اثر ابتلا به کرونا خبر دادند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در این باره می‌گوید:
خبرهای مختلفی میرسه که افراد متعددی در زندان‌ها مبتلا شدن به بیماری کرونا و تعدادی هم فوت کردن. مثلا در زندان ارومیه 50 نفر منتقل شدن به زندان‌های دیگر و خب صرفا به خاطر اینکه مشکوک بودن به بیماری کرونا. یا اینکه در قشافویه خبر از مرگ زندانیان هست، در قرچک خبر از مرگ زندانیان هست، در زندان مرکزی کرج تعدادی به کرونا مبتلا شدن، حتی در زندان قشافویه اسم افراد مشخصی هست مثل آقای مهدی ربیعی و لشکری پناه. ولی به طور کلی از اونجایی که در مورد آمار کلی لاپوشانی میشه، در مورد زندان‌ها به ویژه این مسئله وجود داره، بنابراین تعداد دقیق در دست نیست.
محمد حسین سپهری یکی از زندانیانی است که به گفته خانواده‌اش وضعیت او نگران کننده است. این صدای محمد حسین سپهری است که در یک فایل صوتی از داخل زندان منتشر شده است.
9 فروردین علائم آنفولانزا هرشایی در من خودشو نشون داد. یعنی تب و لرز داشتم. یه مقدار اسهال بودم. نفس تنگ بودم. و سفره خیلی خوبش می‌کردم. و این علائم زیادتر شد تا روز 13 فروردین که دیدم مثلا دیگه نفس تنگی طوری که نمیتونستم نفس بکشم، یعنی دراز که میکشیدم احساس میکردم حجم ریه‌ام کمتر میشد و سرفه های خشکم دیگه لاینقطعه بود. شبش رفتم بهداری، دکتر گفت فشار خونت الان 15.5 رو 10، ضربان قلبت 109 و اکسیژن خونت رو 90. و آقای علیزاده که پشت سر من بود اشاره کرد، گفت آقا این آقا لب مرزه. و آقای دکتر دو تا قرص کوچولو داد که احتمالاً برای فشار خون بود، چون وقتی خوردم بعد مدت کوتاهی سردردم برطرف شد. یه شربت سینه دیفنیدرامین کامپاند من داد که رفتم اون شب خوردم، هر 8 ساعت باید بخورم، ولی کوچکترین تأثیر نداشت، تو صبح جون دادم. یعنی
محمد حسین سپهری از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست که به 6 سال زندان محکوم شده است. اصغر سپهری، برادر محمد حسین سپهری، درباره وضعیت برادرش اینطور میگوید:
بعد از اینکه اون فایل صوتی روز 17 فروردین پخش شد، بعدش روز چهارشنبه خانواده تونستن دوباره با ایشون صحبت بکنن و ایشون توضیح داد که همون شب بعد از اشار فایل صوتیشون رو از زندان اطلاعات مشهد به بیمارستان امام رضا مشهد بردن و در اونجا یه عکس سی تی اسکن ازشون گرفتن و میگفتش اونجا نیروی امنیتی هم بود که فشار می آورد به دکترها و پرستارا که زودتر نتیجه اعلام بشه. اونجا اصلا کیت تشخیص کرونا نداشتن. بر اساس همون عکس سی تی اسکن گفتن جواب منفیه. بعد برش گردوندن به زندان اطلاعات مشهد. حتی اگه این آنفولانزا باشه و کووید 19 نباشه، باز هم بعد از اون روز از خدمات پزشکی محرومند. بعد اینطور که خودشون میگفتن همچنان حالشون بد، اشتهاشون از دست دادن. خلاصه ما خیلی نگرانیم.
28 تن از فعالان مدنی در خرداد 98 با امضای 2 بیانیه جداگانه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری و گذار از جمهوری اسلامی شدند که تعدادی از امضا کنندگان آن از تابستان سال گذشته در زندان به سر میبرند و تا کنون با آزادی آنان با وثیقه یا اعطای مرخصی به آنان موافقت نشده. در شرایطی که بحران شیوع ویروس کرونا جان آنان و سایر زندانیان را تهدید می‌کند. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش مفصل نگاهی داشته به آمار کشته شدن آن دسته از شهروندان مناطق محروم کردنشین که برای گذران زندگی سختی و مشقت حمل بارهای سنگین را در سرمای زمستان کوهستان به جان می‌خرند تا نانی بر سر سفره خانواده خود بگذارند. کولبرانی که به جز خطراتی همچون سرمازدگی یا پرت شدن در اعماق دره، گلوله ماموران مرزبانی هم جسم و جان آنان را نشانه می رود. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان ساکن فرانسه و جزئیاتی بیشتر.
این تنها کولبران نیستن که قربانی چنین شرایطی هستن. خانواده ها و نزدیکاشون هم از تبعات این پدیده در امان نیستن. در کنار فقر و محرومیت، خانواده این افراد با استرس های هر روزه روبرو میشن که آیا عضو کولبر زنده برمیگرده یا نه. اگه اتفاقی هم بیفته این خانواده ها باید با مرگ عضو کولبر خودشون و یا مصائب و مشکلاتی که مثلا دچار قطع عضو بشن، قطع نخاع بشن، با این هم روبرو میشن. اما این همه مشکلاتی نیست که این خانواده ها باهاش روبرو میشن. طبق گزارش های ارسالی به شبکه حقوق بشر کردستان، اغلب این خانواده ها از همون لحظه ای که یکی از اعضای کولبرشون کشته میشه، مصدوم و یا زخمی میشه، با فشارهای نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو هستن. فشارهایی که اغلب اونها رو وادار به سکوت میکنه. به خاطر تحت فشار بودن خانواده های کولبران، دسترسی به آمار دقیق امکان پذیر نیست. گزارش های نشون میدن که حتی تحویل جسد کولبر هم منوط به سکوت این خانواده ها هستش.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش خود از جان باختن 70 کولبر در سال 98 خبر داده و زخمی شدن بیش از 150 تن دیگر. برخی از این افراد به دلیل سانحه جان خود را از دست دادند و برخی دیگر هم با گلوله ماموران. بر اساس این گزارش 58 مورد از مرگ کولبران به دلیل تیراندازی ماموران مرزبانی بوده و مرگ 12 نفر دیگر بر اثر حوادثی همچون سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین‌های پاکسازی نشده. در میان کولبران جانباخته نام 3 کودک هم دیده می شود. اسماعیل ساوجی نژاد 16 ساله که با گلوله ماموران انتظامی کشته شد و آزاد و فرهاد خسروی. 2 برادر 17 و 14 ساله که بر اثر سرمازدگی در کوههای استان کردستان جان خود را از دست دادند و خبر مرگ آنان بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. فاطمه کریمی از شرایطی میگوید که این افراد را ناچار به کولبری میکند.
مهمترین دلیلی که برخی از مردم این مناطق به کولبری روی میارن ناشی از وضعیت اقتصادی اجتماعی حاکم بر این مناطق هستش، که خود این وضعیت هم متأثر از دیدگاه امنیتی هستش که همیشه از سوی حاکمیت بر این مناطق وجود داشته. ترس از ظهور جنبش‌های سیاسی اجتماعی در این مناطق باعث شده که حاکمیت به جای اینکه به سرمایه‌گذاری اقتصادی اجتماعی تو این مناطق دست بزنه، برعکس با بکارگیری سیاست‌های توسعه مرکز گرایانه و تبعیض‌آمیز باعث محرومیت گسترده این مناطق شده. طبق آمارهای رسمی ارائه شده توسط خود دولت، نرخ بیکاری در استان کردستان 20% بوده و یا در کرمانشاه 17.9%. خب در چنین شرایطی، خصوصا در سالهای اخیر، تعداد زیادی از جوانان این مناطق یا برای پیدا کردن کار به شهرها یا مناطق دیگر ایران مهاجرت می‌کنند یا تعدادی هم به کولبری رو می‌آورن.
با چند خبر دیگر، قرار بازداشت امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز، برای 1 هفته دیگر تمدید شد. او 14 فروردین ماه به علتی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. امیر بابایی، روزنامه‌نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در دادگاه تجدید نظر به 2 ماه زندان محکوم شد. او با شکایت استاندار کرمانشاه به دلیل نوشتن مطالبی انتقادی به نشر اکاذیب متهم شده است. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 6 سال زندان کامران ساختمانگر، فعال کارگری، را عیناً تایید کرد. اتهام‌های او عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که نزدیکانش می‌گویند فعالیت‌های او صنفی بوده است. موسی یوسفی، فعال سیاسی اهل روستایی در مریوان، هم در دادگاه انقلاب مریوان به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد. و بر اساس بخشنامه نوروزی قوه قضاییه ایران، مبنی بر اینکه زندانیان سیاسی با محکومیت کمتر از 5 سال در صورت گذراندن 1/3 از دوران محکومیت خود آزاد می شوند، تعدادی از زندانیان سیاسی طی روزهای گذشته آزاد شدند. این بخشنامه شامل شماری از دراویش گنبادی زندانی شد که از اسفند سال 96 زندانی بودند. رحیم غلامی، شاعر و فعال مدنی ساکن اردبیل، هم که 3 ماه از محکومیتش باقی مانده بود، مشمول این بخشنامه جدید شد و صابر نادری، فعال سیاسی در سنندج، هم هفته پیش مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد. به جز این افراد، تعداد دیگری از زندانیان سیاسی هم طی روزهای گذشته به مرخصی اعزام شدند. از جمله کیومرث مرزبان، طنزنویس، مجید آذرپی، فعال مدنی در تهران، ارس امیری، کارمند پیشین شورای فرهنگی بریتانیا، طه ثالثی، فعال مدنی در شیراز، امیر ستاری رئوف، از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 96 در تبریز و سپیده فرهان، از دیگر بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 96 در تهران. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.